سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که تاکنون کمتر از 5% از پول درخواستی سال روان میلادی برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان را دریافت کرده. این اداره دیروز در توییتر هشدار داد که در صورت عدم کمک‌های مالی فوری، خطر متوقف شدن کمک‌های بشر دوستانه حیاتی به میلیون‌ها نفر در افغانستان وجود دارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان ملل متحد خواسته است که سالانه بیش از 4 میلیارد دلار کمک مالی به افغانستان اختصاص داده شود. کشورهای جهان در سال 2022 تنها 2 میلیارد و 400 میلیون دلار وعده کرده بودند. مقامات قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بلخ میگویند که عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی نهرشاهی با کشته شدن 6 جنگجوی گروه داعش به پایان رسید. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی، به رادیو آزادی گفت که عملیات دیشب بر یک مخفیگاه داعش اجرا شد. گزارش شده که درگیری شدید در محل چند ساعت طول کشید. وزیری در مورد تلفات احتمالی طالبان در جریان این درگیری چیز نگفت. این در حال است که داعش مسئولیت کشتن محمد داوود مزمل، والی حکومت طالبان در ولایت بلخ، را چند هفته پیش پذیرفت. او در 18 ماه هود در دفتر کارش کشته شد. در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان است. میزان پول را که مردم می توانند هفتوار از حساب‌های بانکی خود بردارند، به 50,000 افغانی، معادل حدود 600 دلار افزایش داده. بر اساس اعلامیه بانک مرکزی، شرکت‌ها می توانند ماهانه تا 40,000 دلار از حساب‌های بانکی خود بردارند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021، انبوی از مردم برای کشیدن پول‌ها به بانک‌ها هجوم بردند و حکومت طالبان هم محدودیت‌های وضع کرد. در ابتدا یک فرد حق نداشت بیش از 200 دلار در هفته از حساب خود بیرون کند. بعداً این رقم به حدود 400 دلار در هفته افزایش یافت. کار پروژه تمدید برق به ایستگاه راه آهن اندخوی ولایت فاریاب آغاز شد. اداره خط آهن حکومت طالبان آغاز این پروژه را دیروز افتتاح کرد. سمی دورانی، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی بیشتر گفت.
این پروژه که تا 1.5 ماه دیگر به پایان خواهد رسید، به ارزش 8,300,000 افغانی قرارداد شده است و به پایان رسیدن آن ایستگاه خط آهن اندخوی از برق کافی برخوردار خواهد شد.
افغانستان 70% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می کند و دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، امروز در محکمه نیویورک حاضر می شود. ترامپ نخستین رئیس جمهور سابق ایالات متحده است که در پیوند به اتهامات جنایی به محکمه فرا خوانده شده. هیئت منصفه محکمه نیویورک روز پنجشنبه فیصله کرد که ترامپ به خاطر پرداخت 130,000 دلار حق سکوت با استورمی دانیلز، هنرپیشه فیلم‌های پورن، در روزهای کمپاین انتخاباتی سال 2016 رسما متهم شود. دانیلز گفته که برایش پول داده شده بود تا در مورد رابطه جنسیش با ترامپ در یک هتل در سال 2006 چیز نگوید، اما ترامپ داشتن هر گونه رابطه جنسی با دانیلز را رد کرده است.
نمیشتنم که یک بوجیارد و یک روغن و برنجی چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم.
شکایت مردم از بلند بودن نرخ مواد اولیه، سازمان ملل متحد از نیاز فوری به کمک‌های بشر دوستانه سخن می‌زند. یک نهاد غیر انتفاعی ابراز امیدواری کرده که 3 شهروند بریتانیا از بند طالبان رها شوند. پلیس نیویورک در نزدیکی برج ترامپ و ساختمان محکمه جنایی منهاتن مبانی ایجاد کرده، جایی که انتظار می‌رود امروز صحنه اعتراض‌ها باشد. ممنوع شدن فروش فیلم‌های خارجی و کست‌های موسیقی در هرات.
پوستر و فیلم و سریال و کل سرمایه که بنی 20 سال ما جمع کردیم همین ببینیم لکه میشد اینا هم جمع کردیم، مجبوریم که از این کشور فرار کنیم، راهی برای ما نمونده دیگه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. 7:06 صبح وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته با وصف آن که افغانستان با بزرگترین و شدیدترین بحران بشر دوستانه در جهان روبروست، کمتر از 5% پول درخواستی سال روان میلادی برای کمک به افغانستان را دریافت کرده. اوچا گفته که برای زنده ماندن حدود 28 میلیون و 300 هزار افغان در سال 2023 با کمک‌های بشر دوستانه فوری نیاز است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا در گزارش دیروز دوشنبه خود گفت که مؤسسه به نام پیپل ان نید با حمایت اتحادیه اروپا برنامه امنیت غذایی، تغذیه، نظافت و آب پاک آشامیدنی را در ولایت میدان وردک افغانستان آغاز کرده است. طبق این گزارش از افرادی که مشکلات زیاد دارند و نمیتوانند وسایل ضروری زندگی خود را تهیه کنند حمایت می شود. اوچا در گزارش خود به بررسی شرایط سخت زندگی اید محمد، یکی از باشندگان قلعه سرخ ولسوالی سعید آباد ولایت میدان وردک پرداخته و نوشته که وی دارای 4 دختر و 2 پسر بوده و تنها نانآور خانه خود است. اما او به خاطر خشکسالی نتوانسته محصول زراعتی خود را به دست بیاورد و هم زمستان امسال بسیار سرد و سخت بود. اید محمد 51 ساله به اوچا گفته که فقط به سختی نان خشک پیدا کرده و او و فرزندانش گذاره می کردن. به گفته اید محمد او از خویشاوندانشان پول قرض گرفته و حالا توان پرداخت آن را هم ندارد. این محمد میگوید که کودک 14 ماهش به دلیل کمبود غذایی دچار سوء تغذی شده است. با گزارش اوچا اید محمد یکی از افرادی است که مستحق کمک های اتحادیه اروپا شناخته شده است. اتحادیه اروپا تا کنون 2 بار به او 6200 افغانی داده که با آن پول آرد، برنج، حبوبات و چای خریداری کرده و خانوادهش از زمستان جان به سلامت بردن. اما مانند اید محمد میلیون ها تن در افغانستان هستند که نمیتوانند نان خشک به خانواده هایشان تهیه کنند و دسترسی به کمک های اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای امدادرسان را هم ندارند. یکی از آنها عبدالستار 23 ساله است که 2 سال پیش در دواخانه در روستایشان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان کار میکرد و ماهانه 3000 افغانی به دست می آورد. اما پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی دواخانه به علت ورشکستگی بسته شد. او میگوید که ایران است که ماه مبارک رمضان را چگونه سپری کند.
امسال همه چیز قیمت رفته، جنس بلند رفته، نمیشتونیم که یک بجارد و یک روغن و برنج چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
مسلمانان در ماه رمضان پس از غروب آفتاب به خوردن و نوشیدن آغاز می کنند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نگاه انداخته به غذاهایی که مسلمانان برای افطار در برخی از کشورهای منطقه و جهان آماده می کنند. تصاویر را در این مورد در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. یک نهاد غیر انتفاعی ابراز امیدواری کرده که 3 شهروند بریتانیا از بند حکومت طالبان آزاد شوند. هرچند حکومت طالبان در این مورد چیز نگفته، اما شبکه پرزیدیوم گفته که منتظر رهایی فوری شهروندان بریتانیا است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
مؤسسه غیر انتفاعی که در مورد راهی 2 شهروند بریتانیایی از قید حکومت طالبان در افغانستان صحبت میکند، میگوید که روحیه شهروندان دستگیر شده بریتانیایی خوب است و امیدوارند که به زودی آزاد شوند. اسکات ریچارد، یکی از بنیانگذاران شبکه پرزیدیوم مستقر در بریتانیا، دیروز دوشنبه به رسانه های این کشور گفت که کوین کورنویل 53 ساله و یک بریتانیایی دیگر که مدیر یک هتل کارکنان امداد رسان در کابل بوده در یک سوی تفاهم دستگیر شدند. او به روزنامه بریتانیایی نشنل گفت که فکر میکند که به اطلاع کسی به استخبارات طالبان در 11 ماه جنوری از هتل در کابل دستگیر شدند. اسکات ریچارد همچنین گفت که استخبارات طالبان در اتاق آنها یک تفنگچه پیدا کرده که این افراد جواز آن را داشتند. او اضافه می کند که همه چیز تایید شده و همچنان موجودیت مجاوز صادر شده از وزارت داخله هم مورد تایید بوده است. ریچارد می گوید که اردو از روحیه خوب برخوردارند. تا کنون با آنها رفتار خوب شده و اجازه داده شد که روز یکشنبه با اعضای خانواده هایشان صحبت کنند. درباره بریتانیایی سوم که میلز راتلج نام دارد گفته می شود مرد جوانی است که دوست دارد سفر کند و فیلم های از مکان های جالب منتشر نماید. او اغلب به مناطق دورافتاده و خطرناک سفر می کند و فیلم های سفری خود را منتشر می نماید. او به دلیل ارائه فیلم های از سفر به کشورهای خطرناک مشهور شده است. راتلج قبلاً به افغانستان سفر کرده بود، اما در ماه آگوست سال 2021 میلادی نیروهای بریتانیایی او را از افغانستان خارج کردند. اسکات ریچارد میگوید که اعدام‌ها بر بریتانیایی‌های دستگیر شده مشخص نیست، اما او گمان می‌کند که اعدام اصلی ممکن است این باشد که چرا آنها تفنگچه با خود داشتند. همزمان او با اطمینان کامل گفت که این افراد به دلیل سوء تفاهم دستگیر شدند. در این میان وزیر امور داخلی بریتانیا گفته که با طالبان در حال مذاکره برای رهایی این 3 بریتانیایی در افغانستان است. اما او نگفت که با چه کسی صحبت میکند. وزارت امور داخلی بریتانیا دیروز در یک اعلامیه مطبوعاتی اعلام کرد که تلاش زیاده می کند که با شهروندانش تماس قنسولی بگیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
خانواده موتی‌الله ویسا از حکومت طالبان می‌خواهد که آقای ویسا را هرچه زودتر آزاد کند. بیشتر تا دقایق دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا طوری که در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امروز در محکمه در نیویورک حاضر می شود. آقای ترامپ نخستین رئیس جمهور سابق ایالات متحده است که در پیوند به اتهامات جنایی به محکمه فرا خوانده شده است. هیئت منصفه محکمه نیویورک بر روز پنجشنبه فیصله کرد که ترامپ به خاطر پرداخت $130,000 حق و سکوت به استورمی دانیلز، هنرپیشه فیلم‌های پورن، در روزهای کمپاین انتخاباتی سال 2016 رسما متهم شود. دانیلز گفته که برایش پول داده شده بود تا در مورد رابطه جنسیش با ترامپ در یک هتل در سال 2006 چیز نگوید. اما ترامپ داشتن هر گونه رابطه جنسی با دانیلز را رد کرده. او بروز دوشنبه در تیاره خصوصی سرخ، سفید و آبی رنگش به نیویورک پرواز کرد. نامش هم با حروف بزرگ در تیاره نوشته شده. وکیلان مدافع ترامپ گفتند که اجازه فیلم برداری از اتاق محکمه داده نشود. انتظار می رود که ترامپ در دفتر سارنبالی منهاتن امروز تسلیم شود و احتمالا نشان انگشتش گرفته خواهد شد. سپس او در برابر قاضی محکمه ظاهر خواهد شد، جایی که به جرمش اعتراف نخواهد کرد. ترامپ 76 ساله در تلاش است تا در انتخابات سال 2024 شرکت کند. در نیویورک تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده. پلیس نیویورک در نزدیکی برج ترامپ و ساختمان محکمه جنایی منهاتن موانعی را ایجاد کرده، جایی که انتظار می رود امروز صحنه اعتراض ها باشد. اریک آدامز، شاروال دموکرات نیویورک، گفته که تهدید امنیتی مشخص وجود ندارد. او به خبرنگاران گفته که به هیچ گونه خشونت و ویرانگری اجازه نخواهند داد. آدامز افزوده که هر کسی که در هر گونه خشونت اشتراک کند، صرف نظر از اینکه کیست، بازداشت و حسابده قرار داده خواهد شد. او به گونه مشخص از مارجوری تایلر گرین، عضو زن جمهوری خواه کانگرس، نام برد، کسی که از طرح اعتراض خبر داده. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته که در مورد احتمال ناآرامی ها در پیوند به حضور یافتن ترامپ در محکمه تشویش ندارد، زیرا به گفتش به پلیس نیویورک باور دارد. اعضای خانواده موتیولا بیسار، رئیس نهاد راه قلم و فعال آموزش که در زندان طالبان است، میگویند امیدوارند که او هرچه زودتر رها شود. اداره استخبارات حکومت طالبان آقای بیسار را در هفتم حمل بازداشت کرد. بیشتر در این گزارش.
با گذشت یک هفته از بازداشت متیولا ویسا، فعال آموزش، او هنوز هم در بند طالبان است، اما خانواده‌اش امیدوار است که او به زودی رها شود. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، امروز در صحبت با رادیو آزادی خواستار همکاری رهبران طالبان برای حل و فصل این قضیه به گونه بهتر شد. او گفت پیام مثبتشان و نگرانی مردم را در پیوند به بازداشت ویسا با مقام‌های طالبان شریک ساختند.
تا کنون او در بند است، رها نشده است. ما تلاش میکنیم و پیام مثبت خود را به همه رسانیده ایم و از آنها خواستیم تا این قضیه را به شکل درست حل کنند. واکنش ملت را نیز با آنها شریک کردیم و آنها همه چیز را درک کردند. امیدوارم که بزرگان بزرگیشان را در این بخش به خوبی نشان دهند و این قضیه را حل کنند.
متیولا ویسا به تاریخ هفتم حمل از سوی استخبارات طالبان در منطقه خوشحال خان در حالی که از مسجد بیرون می شد بازداشت شد. همان روز محمد ولی اخلاقی، برادر او، به رادیو آزادی گفت طالبان او را با برخورد بسیار زشت سوار موتر کردند و به جای نامعلوم بردند. از زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد رهایی متیولا ویسا از بند و خواست خانواده‌اش پرسیدیم، اما او به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود متیولا ویسا بدون اجازه حکومت آنها نشست‌های را برگزار می‌کرد و افکار عامه را مغشوش می‌ساخت. اما خانواده متیولا ویسا می‌گویند او 14 سال تنها برای دسترسی کودکان افغان به آموزش مبارزه کرده و دیگر هیچ جرمی را مرتکب نشده است. در همین حال برای رهایی آقای ویسا از بند طالبان کارزار گسترده در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است. مونسا مبارز، یکی از فعالان حقوق زن، با نشر یک ویدیو در صفحه توییترش گفته است
متیولا ویسا یک فعال مدنی است که نزدیک به 10 سال برای حق آموزش دختران قریه به قریه دادخواهی کرده است. بازداشت خودسرانه متی الله ویسا توسط گروه طالب نشان می‌دهد که طالبان مخالف و دشمن آموزش، تعلیم، دانش و تحصیل هستند. ائتلاف جنبش‌های معترض زنان افغانستان یک بار دیگر خواهان رهایی فوری و به قید شرط متی الله ویسا هستند.
سایر فعالان دیگر نیز خواستار رهایی متی الله ویسا از بند طالبان شده و از طالبان خواستند که از بازداشت‌های خودسرانه و رویکردهایی که در تضاد با منافع ملت است دست بردارند. پیش از این نیز شماری از فعالان و زنان معترض که در زمینه تحصیل و کار زنان صدا بلند کردند و یا هم سیاست‌های طالبان را نقد کردند، از سوی طالبان بازداشت شدند. برخی از آنها پس از رهایی از زندان طالبان گفتند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند، اما طالبان این ادعا را رد کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات پس از مسدود کردن گیم نتا فروش فیلم های خارجی و کست های موسیقی را ممنوع کرده. با این محدودیت تازه طالبان صدها تن در هرات کارهایشان را از دست دادند. بیشتر در این گزارش مفصل از شاپور صابر.
گفتن که بسته کنیم، کامل دکان و کابینت بسته کنیم. خود ما حال چهار فامیل هستیم، از همین دکان ما استفاده میکنیم. او برادر ما که از او طرف، او هم چهار فامیل هست و شفاخای ماست.
پنج روز می شود که اداره امر بمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات گیمنت یا مرکز بازی های کامپیوتری همایون را مسدود کرده. این جوان 28 ساله می گوید که محتسبان طالبان بدون هیچ گفتنی اقدام به مسدود کردن گیمنت او کردند. همایون به رادیو آزادی می گوید که 800 هزار افغانی سرمایه گذاری و فعالیت 4 سالش بی سرنوشت و بی درآمد مانده است.
مشکلاتی که ما ایجاد کرده کامل دیگه، اما هم زندگی ما می بوده. این فهم از بین بود، از دست ما داده. درست که روزی و دیگه رای ما نداریم که درآمد داشته باشیم. اینا خونا قطع کرده.
اینجا مارکت حضرت ها بازار فروش فیلم ها و کست های موسیقی در مرکز شهر هرات است. تا پیش از برگشت طالبان به قدرت از هر دوکان آن صدای موسیقی شنیده می شد، اما اکنون این صداها خاموش شده است. طالبان از هفته گذشته فروش فیلم های خارجی و کست های موسیقی را در این بازار ممنوع کرده است. فخرالدین یک تن از دوکانداران در مارکت حضرت هاست. محدودیت تازه طالبان بر زندگی او تأثیر منفی گذاشته است.
پوستر و فیلم و سریال و کل سرمایه که بمی 20 سال ما جمع کردیم، همین 2.5 لک میشد اینا هم جمع کردیم، مجبوریم که از این کشور فرار کنیم. دیگه راهی برای ما نمونده دیگه. یعنی من خود من همین فعلا 11 نفر به خونه خرچخور دارم که از همین دکان تا حدودی میتونستم خرج خود پیش ببرم.
اداره امر بمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات میگوید که گیمنت ها را به علت شکایت خانواده ها بابت تلف شدن وقت فرزندانشان در این مکان ها مسدود کرده است. به گفته مولوی عزیزالرحمن مهاجر رئیس اداره امر بمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات، فروش فیلم های خارجی و کست های موسیقی حرام است و از فروش آن جلوگیری کردند.
اما طور چیزهایی فخش میکرده که همه عنعنه و اصطلاحات هند و غرب و شرق بوده که اینجگاه به اصطلاحات مردم ما او به عنعنه افغانیت ما خیلی تضاد داشته و اصلا اینجگاه که اینا فخش می شده ایجاب نمی کرده که اینجگاه باید باشه، خلاف شریعت هم بوده و تو یک چیزایی بوده اینا منع شدند.
طالبان پیش از بازگشتشان به قدرت در ماه اسد 1400 هجری شمسی گفته بودند که تغییر کردند و با مردم از رفتارهای معتدل کار خواهند گرفت، اما حال برخی از ناظران به این باورند که طالبان با وضع این محدودیت‌های سختگیرانه به مسیر سالهای حاکمیت اولشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در حرکتند. انتقاد دیگر این است که طالبان در پی مسدود کردن گیمنت ها و جلوگیری از فروش فیلم ها و کست های موسیقی هیچ برنامه کارآفرینی بدیل ایجاد نکردند. این محدودیت های طالبان چی پیامدهای منفی بر اقتصاد جامعه خواهد گذاشت؟ عبدالقدوس خطیبی، یک کارشناس اقتصادی در هرات، در پاسخ به این پرسش بر رادیو آزادی چنین توضیح می دهد.
وقتی که یک کسب و کار که منحل میشه، حداقل صدها خانواده به صورت مستقیم از این را معاش میکردن یا هزاران خانواده به صورت غیر مستقیم، و اینها وقتی که از کار بیکار میشن و کار جایگزینی برایشان معرفی نمیشود، یک ضربه سهمگینی و فکری اقتصادی جامعه میتونه وارد کنه.
بر بنیاد آمارهای صنف صوتی و تصویری هرات، بیشتر از 350 دوکان فروش فیلم‌ها و کست‌های موسیقی در این ولایت فعالیت دارند. به گفته این صنف، پس از گردآوری فیلم‌ها و کست‌ها از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر، این دوکان‌ها درآمد خود را از دست دادند. آمار دقیق از گیملت‌ها در شهر هرات در دست نیست، اما برخی از مالکان گیملت‌ها می‌گویند که بیشتر از 60 مرکز در این شهر فعالیت می‌کردند که از سوی طالبان مسدود شدند. این در حالی است که افزایش فقر و بیکاری در افغانستان نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. به تازگی برنامه جهانی قضا اعلام کرده است که 98% افغان‌ها از فقر رنج میبرند. دیوید بستی، رئیس برنامه جهانی قضا، دوشنبه گذشته در توییترش نگاشته است که به علت کاهش بودجه 50% کمک های این برنامه در افغانستان کاهش یافته است. بستی از قحطی شدید در افغانستان هشدار داده است. با این حال همایون میگوید که با وضع محدودیت های تازه، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک راه برای او مانده است. فرار از افغانستان از طریق مهاجرت غیرقانونی به کشورهای همسایه و منطقه است. راه پرخطری که به گفته او بیشتر از یک بازی کمپیوتری در گیملت به بازی واقعی با مرگ و زندگی میماند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر ما را دنبال کرده می توانید.
پیام ها و نظریات شما
اعتراضات خیابانی به خاطر ای است که ما صدا بلند میکنیم و از حق و حقوق خود دفاع میکنیم.
انگیزه ما فقط همین 20 سال تحصیل است و امید داریم به ای که فرزندان ما مثل ما در پستوهای خانه نمانه و از جامعه جهانی این را میخواییم که از زنان افغان دفاع کنند، زنانی که به فراموشی سپرده شده.
اگر این قسم ادامه داشته باشد، براینده افغانستان زیانبار است. چون یک نسل به نام دختر یا زن در افغانستان از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند، محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمی شنوه؟
یکی از فعالین مدنی افغانستان هستم. 2 سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. زنای مبارزی که داریم از حق خود دفاع میکنن در خیابانا ریختن. ما متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10, 15, 1 ماهی که در زندان هستن هیچ کس خبر نداره. متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های فکر نو با جوانان و ساعت درسی را در جریان امروز خواهید شنید. تشکر که ما را دنبال میکنید. در همینجا آهسته آهسته رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. حالا بیایید فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم.